اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 27 ماه سور را که با 17 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان از عهده‌اش کنار رفته و به عوض وی مولوی کبیر تصدی امور را به دست گرفته است. مولوی کبیر پیش از این به عنوان معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان اجرای وظیفه می کرد. محمد حسن اقیار مسئول دفتر مطبوعاتی مولوی عبدالکبیر به خبرنگاران گفته است که ملا محمد حسن آخوند به خاطر بیماری شدیدی که داشت از عهده‌اش کنار رفته است و تصدی امور به طور موقت به مولوی عبدالکبیر سپرده شده است. بانک ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد کنار رفتن محمد حسن آخوند و تقرری مولوی عبدالکبیر چیزی نگفته است، اما گفته می شود که مکتوب مقرری رئیس الوزرای جدید حکومت طالبان به همه وزارت های حکومت طالبان فرستاده شده است. اما این در حال است که منابع مشخص نکردند که آیا حسن آخوند در آینده به کدام سمت دیگری در اداره طالبان گماشته خواهد شد یا خیر. دیدبان حقوق بشر میگوید با قبول نیاز به انعطاف پذیری محلی و داشتن موقف ثابت اداره های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که به گفته این سازمان نقض کننده قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد است نیاز است. این سازمان با نشر گزارش روز گذشته به نقل از پتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا نوشته است که بیانیه های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و اتهامات ناهماهنگ در میان اداره های این سازمان شده است. در حالی که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند کارهای مقدماتی اعزام زائرین حج خبر داده، برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان میخوان که با آنها نیز در این روند سهمیه داده شود. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامات محلی و پلیس پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه بین دو قوم در شمال غرب آن کشور 16 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل نعیم سخنگوی پلیس با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که این دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلاف طولانی مدت داشتند. مقام ها در اوکراین می گویند که روسیه یک حمله هوایی شدید را بر کیف در طول شب آغاز کرده است که در آن طیاره های بی پیلوت، میزایل های قارپیما و دیگر انواع راکت ها استفاده می شود. اداره کیف گفته بود که روز سه‌شنبه اکثر میزایل های شلیک شده توسط روسیه با سیستم دفاع هوا دفع گردیده است. گزارش ها مخروبه ها را در چند منطقه در شهر کیف نشان می دهد. این هشتمین بار است که حملات هوایی روسیه کیف را هدف قرار می دهد. روسیه تا کنون در مورد این حمله هوایی واکنش نشان نداده است. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم برای همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت‌آمیز دوره اول این انتخابات نیز ستایش کرد. در انتخابات روز یک شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 49.5% و کمال قلچدار اوغلو رقیب اصلی او حدود 45% آرا را به دست آورده است. در این انتخابات بیش از 64 میلیون شهروند ترکیه رای دادند. مقامات و ساکنان شمال مرکزی نایجیریا میگویند که مردان مسلح در جریان یک حمله اخیر شب در ایالت پلیتوی این کشور 29 تن را کشتند. یک باشنده این شهر روز سه‌شنبه به اسوسییتد پرس گفت که افراد مسلح سه قریه را در منطقه منگو در ایالت پلیتو هدف قرار دادند و در حالی که خانه ها را به آتش میکشیدند مردم را نیز هدف قرار میدادند. سیمو بانگلون والی این ایالت به نیروهای امنیتی خود هدایت داده تا مظنونین را جستجو کنند. این حمله را او تلاش برای بازگشت کشورش به روزهای تحریک توصیف کرده است. این حملات در بسیاری از مناطق شمالی نایجریا پخش شده است و اردوی چین میگوید که آماده است تا هر گونه تلاشات در راستای استقلال تایوان را در حال درهم شکند که ایالات متحده سلاح فروش دفاعی به این جزیره خود مختار را تصریح میکند. سخنگوی وزارت دفاع چین میگوید که افزایش اخیر تبادلات میان نظامیان ایالات متحده و تایوان یک اقدام بسیار اشتباه و خطرناک است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که دفاتر کلیدی سازمان ملل متحد به خاطر محکوم کردن اقدامات طالبان باید موضوع ثابت داشته باشند. خانم گاسمن این اظهارات را طی مقاله بیان کرده است. گاسمن همچنان نگاشته است که اعلامیه‌های اخیر سازمان ملل متحد در قبال کار پرسنل این سازمان در افغانستان منجر به سردرگمی و اتهامات عدم انسجام در بین دفاتر ملل متحد شده است. گزارشی در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش می‌کند.
پس از اعلامیه‌های مختلف دفاتر سازمان ملل متحد در قبال محدودیت‌های طالبان بر زنان و تعامل با این گروه، دیدبان حقوق بشر خواستار اتخاذ موضع ثابت دفاتر ملل متحد در افغانستان در برابر اقدامات طالبان شده است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در مقاله زیر نام انتخاب‌های سخت در بحران بشردوستانه افغانستان نوشته است که بحران موجود در افغانستان دو مسئولیت حیاتی که یکی آن انتقال کمک‌ها به نیازمندان و دیگر آن فشار بر طالبان میباشد بر دوش سازمان ملل متحد تحمیل کرده است. ولی خانم گاسمن نگاشته است که بیانیه های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و اتهامات عدم انسجام در بین دفاتر این سازمان در افغانستان شده است. زیرا به گفته وی، برخی به کارکنان مرد اجازه می دهند به کار خود ادامه دهند، در حالی که کارمندان زن چنین اجازه را ندارند. پاتریشا گاسمن با آنکه نیاز به این انعطاف پذیری را پذیرفته است، اما تاکید کرده است تا دفاتر کلیدی سازمان ملل متحد به خاطر محکوم کردن اقدامات طالبان باید موضع ثابت داشته باشند. ولی قبل از این انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پایان نشست دو روزه نمایندگان کشورهای جهان برای افغانستان که در قطر برگزار شده بود، پیرامون موضع واحد ملل متحد چنین گفته بود:
اجازه دهید واضح بگویم، ما هیچگاه در برابر حملات بی سابقه و سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران خاموش نخواهیم بود. زمانی که میلیون ها زن و دختر خفه ساخته شوند و از دید حذف شوند، ما همیشه صدای خود را بلند خواهیم کرد.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان به طور مداوم محدودیت ها را بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرده اند. ولی با آن هم طالبان ادعا می کنند که به حقوق زنان احترام دارند و برای بازگشایی مکاتب و پوهنتونها برای دختران کار جریان دارد. اما تا کنون هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است. حیدر عادل، تحلیلگر افغان مقیم در بریتانیا، می گوید سازمان ملل متحد نباید طوری با طالبان تعامل کند که منجر به ایجاد امیدواری برای آنان شود.
سازمان ملل متحد در رأس خود شورای امنیت باید نکات معینی از برخورد در ارتباط با طالبان مد نظر بگیرند که اونا را بیشتر امیدوار به می شرایط فعلی که در پیش گرفتن نسازند. یکی از چیزهایی که واقعا ملل متحد میتونه این عملی بسازه، مثلا همین محدودیت های سفری که برای طالبان وضع کردن، یعنی ممنوع الخروج ساختن طالبان، این باید در تعامل قرار نگیرن.
معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر همچنان در مقالهش نگاشته است که 2/3 جمعیت افغانستان مسئولیت غذایی ندارد. پاتریشا گاسمن هشدار می‌دهد که اگر سطح بودجه فعلی بشر دوستانه بهبود نیابد، از دست دادن شدید کمک ها بسیاری از افغان ها را فقیرتر و گرسنه‌تر خواهد کرد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اولین بار است که سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان موقف ثابت سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان، که به گفته این سازمان باعث نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد شده گردیده است. در گزارش این سازمان، واکنش اخیر و اعلامیه های ملل متحد در قبال این عمل کرده طالبان باعث حرج و مرج و سردرگمی در دفاتر آن ارگان عنوان شده است. تحلیل بیشتر این گزارش را لینا روزوه در صحبت از آقای پیکار پامیر، تحلیلگر امور سیاسی، پرسیده است.
هم گزارشاتی که گردآوری شده و به نشر رسیده از طرف منابع و مقامهای سازمان ملل متحد پیرامون اوضاع وخیم افغانستان درست است، و هم اظهاراتی که به عمل آمده اخیراً از طرف سازمان حقوق بشر، هر دو درست است. اما سوال اینجاست که اگر درست است چنین گزارشات و این نگرانی ها، چرا سازمان ملل متحد با همه توان و توشی که داره در مورد افغانستان و رفع چنین معضلات اقدام عملی نمی کنه؟ این سوال اساسی است. اما من می خواهم خدمت شما عرض کنم که سازمان ملل در بخش همکاری ها و کمک های بشر دوستانه و یا خیرخواهانه دست نسبتا آزادتر داره، میتونه از بودجه خود مصرف بکنه و برنامه هایی را، اما در بخش های مهم سیاسی صلاحیت نداره. این ما باید بدانیم که صلاحیت اصلی به دست او کشورهای در سازمان ملل است که حق ویتو دارند، بخصوص ایالات متحده آمریکا به عنوان عضو مهم و تضمین کننده امور مالی سازمان ملل متحد. تا زمانی که آمریکا و این کشورها راضی نباشند، به توافق نرسند، سازمان ملل کاری کرده نمیتونه.
خب ملل متحد هم در یک حالت بسیار پیچیده قرار دارد. یک سو انتقادها بر این است که ملل متحد باید با اعلام حذف زنان از کار برای ادارات این سازمان سریعا پروسه امداد را خاتمه میداد، و از سوی دیگه برخی میگویند که پروسه امداد اگر خاتمه پیدا کنه، با بحران اقتصادی هزاران تن در افغانستان که با قحطی مواجه هستند متضرر میشن. بنظر شما ملل متحد باید چه کنه در شرایط این گونه؟
ببینید، سازمان ملل متحد تا امروز سخنایی که یا اظهاراتی که داشته همه متناقض بوده. یک روز یک چیز گفته، روز دیگه چیز دیگه میگن، و یا از یک نوع تعامل صحبت میکنن برای همیش. هیچ زمانی ظرف 2 سال اخیر کدام موقف جدیه که رهگشا باشه و گره‌گشا اتخاذ نکرده. البته ملل متحد هم مجبوریت های خود داره، آنطوری که خدمت شما بعد رساندم دست بسیار بلند و صلاحیت های اجرایی نداره، لذا تنها میتونه ابراز نظر بکنه، انتقاد بکنه و گاه گاهی هم اعتراض ها. به این دلیل ما نباید چشم انتظار بسیار طوی به طرف سازمان ملل داشته باشیم. ببینید، ایالات متحده آمریکا یقینا از ماهیت طالبان مطلع بود کاملا که این گروه یک گروه ایدئولوژیک است. اینمی تهدیدات همین محدودیت ها را در داخل افغانستان علیه مذاهب مختلف و اقوام مختلف تعمیل میکنه و تحمیل میکنه. اما باز هم ایالات متحده آمریکا انتخابش انتخاب گروه طالبان بود و گروه طالبان خب. در افغانستان به قدرت
رسید. بله. خب شما از ایالات متحده یادآوری کردن امروز در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در قبال آزادی مذاهب بار دیگه افغانستان در زمره کشورهایی است که در او آزادی مذاهب وجود نداره و این کشور مورد انتقاد قرار گرفته. به نظر شما تا چه حد واکنش و موضع ایالات متحده در قبال حکومت طالبان باعث جرأت این گروه به ادامه تخطی از حقوق بشر در افغانستان شده؟
اما طوری که خدمت شما عرض کردم موضع‌گیری ایالات متحده امریکا همچنان یک موضع‌گیری صفر و سخت در برابر گروه طالبان نبوده و نیست. لذا گاهی به نل میزنه، گاهی هم به میخ میزنه. یعنی از یک طرف در هر هفته مقدار 40 میلیون دلار مستقیما به بانک مرکزی طالبان میفرسته تا اینا با پای ساده باشن و تقویت شد. از جانب دیگه انتقاد میکنند ایالات متحده تا امروز در دو سال اخیر یک موضوع کاملا منصفانه و کاملا رگوشانه نداشته و امیکنن هم نداره.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بنبست نظامی میان هند و چین وارد چهارمین سال شد و هر دو طرف ده‌ها هزار سرباز را در مناطق مرزیشان در منطقه هیمالیا مستقر کردند. با وجود گفتگوها میان فرماندهان نظامی و وزرای هر دو کشور، هیچ راه حلی برای این بنبست وجود ندارد. انجنا پاسریچا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی فرستاده است که برگردان آن اینک تقدیم می شود. تونلی را که از قلب کوههای هیمالیا می‌گذرد، هندوستان به قصد ایجاد سهولت سیر و حرکت سربازان در ایالت اروناچال پرادش در شمال شرق آن کشور که چین نیز ادعای مالکیت بر آن را دارد اعمار کرده است. سه سال پس از درگیری خونین بین نیروهای چین و هند در امتداد مرز مورد منازعه دو کشور در لداخ، تنش‌ها همچنان در این منطقه جریان دارد. در ماه دسامبر اساکر هر دو کشور در مرز اروناچال پرادش درگیر شدند. ماه گذشته چین 11 محله در این ایالت مورد منازعه را که چین آن را جنوب تبت می‌خواند و نام‌های چینی نامگذاری کرد. هند این اقدام را رد کرد، اما چین گفت این مناطق کاملا در حیطه حاکمیت آن است. در هندوستان نگرانی های مبنی بر این وجود دارد که این منطقه عمدتاً بودایی به نقطه اشتغال جدید بین دو کشور همسایه دارای سلاح هسته‌ای مبدل گردد. هارشپاند، معاون مطالعات و سیاست خارجی بنیاد تحقیقاتی ناظران در این مورد به صدای امریکا گفت:
اکنون با روی کرده بسیار تهاجمی چین در اروناچال نگرانی های وجود دارد، مبنی بر این که ممکن چین می خواهد چندین نقطه فشار بر هند ایجاد کند و بر این مرز به صورت کل چشم بدوزد.
در کنار ایجاد سرک و تونل ها در این منطقه، هند همچنان 570 میلیون دلار را روی برنامه انکشاف روستاها در این منطقه مرزی سرمایه گذاری کرده است. این برنامه در حال آغاز شد که چین نیز به توسعه زیربناهای نظامی و ملکی در امتداد مرز خود پرداخته است که شامل ایجاد روستاها نیز می شود. ان ام بندیگری، یک فرمانده ارتش هند، ماه گذشته در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفت:
در این ارتباط آنچه آنها روستاهای شوکانگ می خوانند با روستاهای نمونه و گفته چینی ها، تعداد از آنها در مقابل مخالف مرز ما قرار دارد. این ما را نگران می سازد. به خاطر نزدیکیش به مناطق مرزی و شکل ساختمانی آن، ما نمی توانیم جلب استفاده آن توسط ارتش آزادی بخش خلق را بگیریم.
گفتگوها در این مورد تا کنون نتیجه نداده است. وزرای دفاع چین و هند در حاشیه یک نشست مجمع منطقه‌ای در ماه گذشته گفتگوهایی داشتند، اما قادر به یافتن زمینه‌های مشترک نشدند و این گفتگوها با شکست مواجه شد. در حالی که هند میگوید تا زمانی که اختلاف مرزی حل نشود، روابط دو کشور بهبود نمییابد، چین گفته است که مرزها عموماً ثابت است و هر دو طرف باید روابط خود را عادی بسازند. پاند گفت فکر میکند بنبست ادامه خواهد یافت.
With China unilaterally deciding to change the border or status quo along the border.
چین یک جانبه تصمیم به تغییر وضعیت موجود در امتداد مرز گرفته و بعد ادعا میکند که این وضع عادی جدید است. من فکر نمیکنم هند این را قبول کند. از همین رو در حالی که مذاکرات بین دو طرف در سطح نظامی و دیپلماتیک ادامه خواهد یافت، رابطه متشنج مرزی ادامه می‌یابد و هند مسئولیت آن را به جانب چین محول میکند.
ادامه این نوسانات در هیمالیا هند را به ایالات متحده نزدیکتر میکند. ماه آینده نریندرا مودی صدر اعظم هند به واشنگتن سفر میکند که هدف آن تقویت روابط استراتژیک میباشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که جهان منتظر آغاز حمله پیشبینی شده متقابل اوکراین علیه روسیه است و روسیه به تهاجم ظالمانه و غیر قانونی خود در اوکراین ادامه می دهد، مقام شماره دو در پیمان ناتو به چین هشدار داده است که برای مسکو حمایت نظامی فراهم نکند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می شنوید.
بریتانیا بر روز دوشنبه بسته های کمکی دیگر را به اوکراین آماده کرد. این بار با میزایل های دافی هوا و طیاره های بی‌سرنشین با مشخصات دورپورت، و آن هم فقط دو روز پس از آن که آلمان بزرگترین بسته کمکی نظامی خود را از زمان آغاز حمله روسیه بر اوکراین اعلام کرد. اما از آنجایی که متحدان ناتو به تقویت اوکراین برای آغاز حملات تهاجمی متقابل ادامه می‌دهند، معاون سرمنشی ناتو به چین هشدار می‌دهد که به روسیه کمک نکند، زیرا به گفته او جهان روسیه را متجاوز آشکار در جنگ اوکراین می‌پندارد.
ما تا هنوز نشانه های از ارسال تسلیحات نظامی چین برای کمک به روسیه را ندیده ایم، اما می داریم که گفتگوها در این مورد جریان دارد. این یک تصمیم بسیار زیاد جدی از سوی چین خواهد بود که نه تنها بر روابط آنها با ما، بلکه بر روابط و اعتبار چین و بقیه جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت.
پس از گذشت یک زمستان ثابت، مقامات میگویند که اوکراین حالا در حال انجام عملیات شکل‌دهی و تنظیم نیروها قبل از حمله پلان شده می باشد.
ما همچنان شاهد یک وضعیت واضح و روشن در خط مقدم جنگ هستیم. ما نشانه های از پیشرفت ارضی از طرف اوکراین ها در سمت غربی منطقه باخمود را می بینیم و فکر می کنم که اوکراین ظرفیت راه اندازی یک ضد حمله پی در پی را دارد. اما این را نیز می دانیم که روسیه ظرفیت مقاومت قابل توجه را در مقابل آن دارم می باشد.
کارشناسان نظامی معتقدند که جنگ در اوکراین به طور روزافزون کمیت را در مقابل کیفیت در ماه‌های آینده قرار خواهد داد.
روس‌ها روی تعداد بیشتری از سربازان خود که به خوبی آموزش دیده هم نیستند و مواد قدیمی تری در جنگ تمرکز خواهند کرد، ولی اوکراینی ها بر کیفیت و با سیستم‌های تسلیحاتی غربی و آموزش غربی تمرکز می کنند. این تفاوت بزرگ میان این دو گروه می باشد.
اما قمندان عالی رتبه ناتو در اروپا میگوید در حالی که اوکراین نیروهای زمینی روسیه را به شدت ضعیف ساخته است، نیروهای هوایی، دریایی و سایبری مسکو تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. معاون سرمنشی ناتو به صدای آمریکا گفت که این پیمان با اوکراین متحد بوده و کمک به اوکراین برای پیروزی در این جنگ در اولویت‌هایش قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف قصد دارد تمام اراضی اوکراین را از روسیه پس بگیرد و در عین حال متحد است که به سرزمین‌های روسیه حمله نخواهد کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
یافته های گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی مذاهب حملات بر پیروان ادیان مختلف در جهان را نشان می دهد. در این گزارش به تخطی های گسترده آزادی های مسلمانان، شیعه مذهب، پیروان فرقه احمدیه، سیک و هندوان و مسیحیان اشاره شده است. طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، زنان با تمامی اعتقادات مذهبی در افغانستان به شمول شیعه و سنی با محدودیت‌های وسیع بر لباس و حرکتشان در جامعه در حاکمیت طالبان مواجه هستند. محمد احمدی شرحه بیشتر این گزارش را به توجه می رساند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه حکومت آمریکا در مورد آزادی بین‌المللی مذاهب را ارائه کرد و در آن نگرانی‌هایی را از ادامه خودکامگی حکومت در نقض حقوق اساسی این آزادی در سال 2022 بیان کرد.
حکومت‌ها در بسیاری از بخش‌های جهان به هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی با اعمال روش‌های مختلف شامل شکنجه، نظارت غیر قانونی و بکمپ‌های به اصطلاح باز آموزش آنها ادامه داده‌اند.
بلینکن متذکر شد که چین مرتکب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بر ضد مسلمانان آیغور در منطقه سینکیانگ شده است. طبق این گزارش، ایران، روسیه و رژیم نظامی میانمار و طالبان در افغانستان همچنین ناقضان آزادی مذاهب بودند. راشد حسین، سفیر ایالات متحده آمریکا برای آزادی بین‌المللی مذاهب و وضعیت خطرناک پیروان مذاهب مختلف در حاکمیت طالبان در افغانستان اشاره می‌کند.
در افغانستان پیروان جوامعی که باورمند به اعتقادات مذهبی طالبان نیستند باید هویت مذهبیشان را پنهان کنند یا به خاطر زنده ماندن فرار کنند.
طبق این گزارش، با اشاره به معلومات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان عمیقا نگران کننده باقی بوده است و تهدیدها و حملات علیه هزارهای شیعه و سایر مسلمانان شیعه مذهب ادامه یافته که منجر به جان باختن شمار زیادی از آنان شده است. در این گزارش تذکر یافته که غالبا واضح نبوده که آیا مسببین این تهدیدها و خشونتها اعضای شاخه خراسان داعش یا طالبان محلی یا ترکیبی از هر دو گروه بودند. در این گزارش از قول جامعه هزاره و نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی نقل شده که گفتند هزاره‌ها با سرکوبی دوامدار، تبعیض گسترده و به حاشیه راندن توسط طالبان در بخش‌های خدمات رسانی عامه و استخدام مشاغل عمومی مواجه بودند. طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، سیک‌ها و هندوان افغانستان گزارش دادند که آنها از برگزاری مناسکشان در معابدشان منع شدند و صدها تنشان از ترس حملات خشونتبار طالبان و شاخه خراسان داعش به خارج از کشور پناه بردند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش آزادی بین‌المللی مذاهب تصریح کرده است که طالبان در سال گذشته حکومتشان یک چارچوکات حقوقی واضح و جامع، سیستم قضایی یا مکانیزم اجرای قانون را اعلام نکردند. در این گزارش همچنین تذکر یافته است که در ماه جون سال 2022 رهبری بین‌المللی فرقه احمدیه گزارش داد که طالبان 28 تن از اعضای جامعه مسلمانان احمدیه را در کابل در سال 2021 توقیف کرده بودند رها کرده است. طالبان به اشتباه آنها را اعضای شاخه خراسان داعش پنداشتند و از آنها خواسته بودند از اعتقاداتشان توبه کنند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا، زنان با تمامی اعتقادات مذهبی در افغانستان به شمول شیعه و سنی با محدودیت‌های وسیع بر لباس و حرکتشان در جامعه در حاکمیت طالبان مواجه بودند. در این گزارش مشخص شده است که حکومت ایالات متحده از نزدیک با شرکای بین‌المللی برای یادآوری طالبان به مسئولیتشان در احترام گذاشتن به حقوق تمامی افغانها صرف نظر از اعتقادات مذهبیشان کار کرده است. طالبان درباره این گزارش وزارت خارجه آمریکا واکنشی تا به حال نشان نداده است. با این حال گزارش وزارت خارجه آمریکا تصریح ساخته است که پیشرفت واقعی در برخی بخش‌های جهان مثل جمهوری آفریقای مرکزی وجود داشته است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.